Gymnastik, gymnastik. به نام خدا که در همین نزدیکی ساز و سلام آداب احترام به همه شنوندگان عزیز شبکه رادیوی ورزش، کسانی که شعارشون نشاط، افتخار و تندرستیه. در آخرین روز از فصل بهار کنار شما ایم برای ورزش ژیمناستیک. یک ساعت کنار شما ایم تا اطلاعاتمون رو رد و بدل بکنیم و انشاءالله که برنامه که میشنوید پسندیده بشه و ما رو هم همراهی کنید. من امیر هوشنگ کاظمی هستم که در این برنامه به اتفاق همکاران بسیار خوبم تهیه کننده آقای عبدالله رضایی، کارشناس نامشنای برنامه آقای یاور امیدی، دوستان خوبم در هماهنگی و ارتباطات احمد فضلی و حسن رحمانی و دوست عزیزم در رادیونما حسین طاهری کنار شما هستیم که انتقال این صدا با هنر دستان سیامک احمدی پوره عزیزه. سوال مهم برنامه امروزمون که میخوام خواهش کنم شما هم توش مشارکت بکنید، نظرتون رو بگید، انتقادتون رو بیان بکنید راجب توسعه سیستماتیک آموزش ورزش ژیمناستیک به عنوان یک ورزش پایه، به عنوان یک ورزش مهم. کسانی که درگیر این ورزشن و فرزندانشون دارن از این ورزش لذت میبرن، چه چیزی رو مانع توسعه این ورزش میبینن به صورت حرفه‌ای و کشوری؟ همه ما فرزندانی داریم که تمام تلاشمون این هست تا آینده‌ای روشن، موفق و پر از سلامتی رو براشون بسازیم. زمانی که قصد می‌کنیم فرزندانمون رو راهی ورزش می‌کنیم، دنبال ورزش‌های اصولی و بدون دردسر، بدون آسیب می‌گردیم. یکی از بهترین ورزش‌ها برای سلامت فرزندان ما ژیمناستیک، ورزش پایه است. اما سوالمون اینه: آیا آموزش‌های ژیمناستیک در بین شهرها، آموزشگاه‌ها، مجموعه‌های مختلف ورزشی در یک سطح به یک شکل انجام میشه؟ زمانی که سالن ورزشیمون رو باشگاهمون رو عوض می‌کنیم با چه مشکلاتی روبرو هستیم؟ آیا میشه اونها رو حل کرد؟ خانم ها و آقایون بزرگواری که دلشون میخواد در شکل ساختار برنامه امروز ما جا داشته باشن، به ما کمک بدن و ما رو راهنمایی بکنند، راه‌های ارتباطی ما رو قطعا میدونن. اما یادآوری میکنم شماره پیامک ما 3306 هست، اما تلفن های ما 2-202-13-87 با ما صحبت کنید راجع به این که میزان توسعه سیستماتیک آموزش ژیمناستیک در کشور به چه شکلیه، چه مشکلاتی پیش روی ما هست و چطور میتونیم اونها رو حل کنیم. امروز بخش‌های مختلفی داره این برنامه تقدیم حضورتون میشه، مثل خبرهای مهم دنیای ژیمناستیک، تحلیل خبرهای داغ و مهم، گفتگو با یکی از مربیان ژیمناستیک ریتمیک، تالار مشاهیر و گفتگو با یکی از مسئولین هیئت ژیمناستیک استان گلستان. برنامه رو بشنوید، امیدوارم بپسندید و ما رو همراهی کنید. یکی از جوانان دوست داشتنی، زحمتکش و اندیشمند ورزش کشورمون، یک جوان خوشقل، خوشرو و مطرب، یاور اومدی عزیز، دوست بسیار جوان و هنرمندیه که تمام تلاشش اینه با اطلاعات روز به ورزش ژیمناستیک کشورمون کمک کنه. چه نقد، چه توصیه، چه پیشنهاد، همه تلاشش رو گذاشته برای من و شمایی که فرزندانمون دارن ورزش ژیمناستیک رو دنبال میکنن. سلام میکنم به جوان دوست داشتنی یاور اومدی عزیز.
به نام خدا، من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و یک سلام ویژه خدمت تمامی شنوندگان خوب برنامه. امیدوارم سلامت و تندرست باشن در این ایامی که ویروس کرونا یه مقداری داره باز هم شیوعش بیشتر از گذشته میشه و باید مراقبت‌های بیشتری بکنیم بر اساس مسئولیت‌های اجتماعی ویژه‌ای که داریم. اما جناب آقای کاظمی، ممنونم از توصیف و تعبیر شما. من این همه نیستم، من خیلی ساده و صادقانه، کوچک و خازانه در خدمت تمامی اهالی جامعه ژیمناستیک سعی میکنم که نظرات اونها رو به گوش مسئولین برسونم و تمام تلاشم این هست که بتونم جامع المنظر به ورزش ژیمناستیک نگاه بکنم. با این وجود در خدمت شما هستم و امیدوارم امروز هم بتونیم با هم دیگه یک برنامه خوب پر از اطلاعات جدید رو برای شنوندگان عزیزمون رقم بزنیم.
انشالله که همینطور باشه. دوستان خوب، همین جوان خوب، تنها نگرانی شده اینه که سلامت ما اول حفظ شه و بعد بریم سراغ ورزش. پس تا میتونید از خونه بیرون نیاید، اما ورزش رو فراموش نکنید حتی در منزل. خب یاور عزیز، ما صحبتمون راجع به توسعه سیستماتیک آموزش ژیمناستیک.
دقیقاً از اینجا بایستی آغاز بکنیم. وقتی از نظامی صحبت میکنیم، وقتی از سیستمی صحبت میکنیم، بایستی بدونیم که چه شاخصها و چه تعابیری از این مجموعه ای که در کنار همدیگه کار میکنن تا یک خروجی مشخص داشته باشه برای ما مهمه. ما امروز تمرکزمون از نظام آموزش بر روی ساختار هست. در ساختار صحبت خواهیم کرد و این رو بررسی خواهیم کرد که تا چه حد ساختار آموزش در ورزش ژیمناستیک کشورمون هدفمند با استراتژی مشخص داره پیش میره. اگرچه شاید همکاری فدراسیون ژیمناستیک در این حوزه، اطلاعاتی که اونها میتونن در اختیار عزیزان بر روی سایت ها، بر روی رسانه هایی که دارن قرار بدن، میتونه بحث ما رو غنای بیشتری بده، اما خب به هر حال اطلاعات محدود هست و از طرفی هم بایستی بسنده کنیم به مواردی که متقن و مشخص معلوم هست. لذا ما به کلیات میپردازیم. امیدوار هستم که مصداق اون رو عزیزانی که شنونده برنامه ما هستن، اگر که میتونن همراهی کنن، اگر که نه واقعا برن و ببینن که آیا حرفای ما میتونه سندیت داشته باشه، میتونه مصداق داشته باشه در استان خودشون، آیا میشه این حرفها رو اجرایی کرد یا نه. به هر حال فکر میکنم بحث امروزمون هم مبانی نظری داشته باشه، هم راهکارهایی که از خلال صحبت با عزیزان کارشناس و کسانی که روی خط ارتباطی ما میان بتونیم اونها رو استخراج کنیم و در اختیار شنوندگان عزیزمون قرار بدیم. اما همونطور که شما اشاره کردید، فکر میکنم بهترین تفسیر و توصیه‌ای که ما از موضوع برنامه‌مون میتونیم برای عموم مردم داشته باشیم، کسانی که زی صلاح هستن و میتونن در این برنامه نظرات خودشون رو از طریق راه ارتباطی که شما بیان میکنید با ما در میان بذارن، این هست که به نظرشون تا چه حد آموزش ورزش ژیمناستیک یک پارچه است، از یک مربی به یک مربی دیگه، از یک باشگاه به باشگاه دیگه و از شهری به شهر دیگه اگر که میرید، آموزش های ورزش ژیمناستیک چه تغییری میکنه؟ آیا این تغییرات به قدری هست که نگاه شما رو نسبت به این مقوله معطوف بکنه که ژیمناستیک آموزش هاش یک پارچه است، یا اینکه نه، آموزش های جس و گریخته ای داره که هر کس بنا به سلیقه و همینطور خلاقیت های فردی خودش اونها رو پی میگیره؟ لطفا در این خصوص با ما حتما نظرات خودتون رو در میان بگذارید تا بریم به بخش های بعدی برنامه که راجع به اخبار و موضوعات بسیار مهمی است که در این دو هفته گذشته که ما نبودیم رخ داده.
پس صحبت ما راجع به ساختار ورزش ژیمناستیک هست، در اصل استخون بندی و قانونمندی این ورزش و اینکه چه کسانی حالا اون رو اداره میکنن، توانشون تا چه حدی است. فعلا وارد این بحث نمیشیم، دنبال این هستیم که قانون مدبنی وجود دارد، آیا یکسان اجرا میشود یا خیر. دوستان خوبم، 3306 و 2-202-1387 2-202-1388 رو فراموش نکنید. خبرهای دنیای ژیمناستیک. سرپرست دبیری فدراسیون ژیمناستیک منصوب شد. حمید هاشمی به سمت سرپرست دبیری فدراسیون منصوب شد. موافقت کمیته اجرایی فدراسیون جهانی ژیمناستیک با تعویق یک سالی کنگره. سرمربی تیم ملی ژیمناستیک همچنان در انتظار تاریخ دقیق مسابقات المپیک هستی. و آخرین خبر، پیشرفت قابل توجه فدراسیون جهانی ژیمناستیک یک گام دیگر به سوی تحقق اهداف حکمرانی مطلوب در فدراسیون جهانی. خب بریم سراغ تیم ملی ژیمناستیک کشورمون و صحبت های کارشناسمون آقای یاور امیدی عزیز رو بشنویم.
خب جناب آقای رضا خیرخواه، سرمربی محترم تیم ملیمون، در اظهار نظری در خصوص زمانبندی شروع تمرینات و همچنین مسابقات اظهار نظر داشتن. در سایت فدراسیون ژیمناستیک کشورمون هم صحبت های ایشون منتشر شده و در بخش پایانی اشاراتی که آقای خیرخواه داشتن به نظرم جالب توجه اومد که بایستی اون رو مطالعه کنیم با هم دیگه. حدود 20 نفر ایشون فرمودن که حدود 20 نفر در تیم ملی ژیمناستیک حضور دارن که تعدادی از این افراد از بخش جوانان به بزرگسالان وارد میشوند. البته من فکر میکنم که یه دونه صفر زیادیه، فکر کنم فقط 2 نفر الان در تیم ملی ژیمناستیک ما حضور دارن و افراد دیگه هم خب به هر حال از جوانان به بزرگسالان وارد شدن. جوانان خیلی مستعدی داریم و اعضای بسیار جوانی در تیم ملی ژیمناستیک هستن که بیشتر میانگین سنی اونها 18 تا 22 سال هستن که دیگه اینا بالاخره دیگه جوان نیستن، دیگه میان تو رده سنی بزرگسالان و فعالیت خودشون رو در رده سنی بزرگسالان انجام میدن. امیدوار بودیم به لطف خداوند به المپیک راه یابیم. اگر این شرایط خاص به وجود نمی آمد قطعاً بازیکنان تیم ملی ژیمناستیک شانس زیادی داشتن که با آمادگی کاملی در مسابقات حضور پیدا کنن، همچنین در مسابقات آسیای ژاپن نیز چنانچه ورزشکاران شرکت میکردن شانس پیروزی در رقابت ها را داشتن. اکنون منتظر تصمیم گیری فدراسیون جهانی ژیمناستیک برای برگزاری رقابت ها هستیم. هنوز دستورالعمل خاصی برای تاریخ و مکان مسابقات از جانب فدراسیون جهانی ژیمناستیک به ما ابلاغ نشده. خب این به هر حال ماحصل رویکردی است که ما به تیم ملی ژیمناستیک هنری کشورمون داریم. سعید رضا کیخواه و مهدی احمدکهنی 2 تا ژیمناست خوب ارزنده کشورمون هستن که در حال حاضر در کورس رقابت ها قرار دارن. البته مسابقاتی که فعلا در سال 2020 موکول شده به زمانی که فدراسیون جهانی اون رو اعلام کنه، همونطور که جناب آقای خیرخواه به اون اشاره کردن. به هر حال ما در تیم ملی ژیمناستیک هنریمون واقعا اگر رضا خیرخواه رو نداشتیم من نمیدونم که چه کسی میخواست این بار عظیم رو به دوش بکشه و امیدوار هستیم که مسئولین فدراسیون ژیمناستیک هم همکاری کنن. جناب آقای خیرخواه هم فکر میکنم بتونن که با توجه به آغاز فعالیت‌های ورزشی در شهرهایی که به قول پروتکل ستاد مبارزه با کرونا سفید هستن بشه تمرینات رو در اونجا انجام داد و این نیاز هست که فدراسیون ژیمناستیک با توجه به برنامه‌ریزی‌هایی که ایشون ارائه میده بتونه این زمینه رو فراهم بکنه. در خبرها متوجه شدیم که جناب آقای هاشمی که در گذشته مربی، البته نمیتونم بگم در گذشته، در حال حاضر هم به عنوان مربی، آنالیزور، کارشناس خبره فدراسیون، عضو هیئت رئیسه فدراسیون و همچنین داور بین‌المللی ما هستن، منصب جدیدی در حوزه سرپرستی دبیری فدراسیون هم به دست آوردن که به ایشون تبریک میگیم. امیدوار هستیم که با توجه به رویکرد مثبت و کارشناسانه‌ای که ایشون دارن در حوزه برنامه‌ریزی استراتژی‌های مشخصی رو برای ژیمناستیک در این یک سال پایانی دوره سرکار خانم دکتر درگاهی تدوین کنن، چه بسا اینکه همونطور که در برنامه‌های گذشته ما طرح کردیم این زمان و این کاهش عملکرد به هر حال ظاهری بتونم بگم ظاهری فدراسیون به خاطر اینکه به هر حال مسابقات تعطیل هست و یا کارکردهایی که فدراسیون در گذشته داشته و به خاطر موضوع کرونا تعطیل شده، ما بتونیم در این دوره اون برنامه ها رو تدوین بکنیم و یک فضای همدلی و احترام به خانواده ژیمناستیک از طریق رویکردهایی که ایشون اتخاذ میکنن علارغم گذشته به ژیمناستیک برگرده. براشون آرزوی موفقیت دارم، امیدوار هستم که بتونن در این موقعیت موفق و پیروز باشن
انشالله. آیا امیدی داشتم خبرها رو میدیدم، یه گزارش رو از رابطه فدراسیون ژیمناستیک دیدم که باشگاه ژیمناستیک که در مناطق سفید کشور به لحاظ کرونا قرار دارن میتونن فعالیت خودشون رو بدون هیچ محدودیتی انجام بدن، اما ادامه خبر یه ذره گیج کننده است. همچنین فعالیت باشگاه ژیمناستیک در مناطق زرد و قرمز بر اساس پروتکل ابلاغی فدراسیون ژیمناستیک خواهد بود، یعنی ورزش انجام میشود با شرایط خاص.
در حال حاضر اگر که تهران رو در وضعیت زرد تصور بکنیم، باشگاه‌های ورزشی میتونن با معرفی نامه و همچنین رعایت اصولی که واحدهای بهداشتی، نهادهای بهداشتی برای اونها ابلاغ کردن، میتونن به فعالیت‌های خودشون ادامه بدن و کار خودشون رو انجام بدن. اما سایت فدراسیون ژیمناستیک هم خبری در این خصوص منتشر کرده بوده که با یک پروتکل خاصی باید این کار انجام بشه. چه بسا اینکه من در یکی از کانال‌های مرتبط با فدراسیون ژیمناستیک هست دیدم که خود خانم دکتر درگاهی به عنوان یک پزشک طب ورزشی خودشون آموزش‌هایی رو برای مدیران مجموعه‌های ورزشی در اختیارشون ظاهراً در استان تهران بود داشتن، که این گام بسیار خوب و مؤثریه که امیدوار هستیم این آموزش‌ها همینطوری تسری پیدا بکنه و یک شیوه نامه مشخصی برای تمامی باشگاه‌های ورزشی ما به نحوی تدوین بشه که تمامی ورزشکاران، اولیا و مدیران باشگاه‌ها و مربیان نقش و سهم خودشون رو در پیشگیری از توسعه این ویروس بدونن.
ذهنم رفت به برنامه‌های قبلی ما که یه اشاره خیلی خوبی داشتیم، همون موقع که از فضای مجازی چه استفاده هایی میشه کرد که هم ورزش رو منطقی دنبال کنیم بدون اینکه دچار آسیب و موزل بشیم و ورزشکار باقی بمونیم. الان باید رجوع بکنیم به برنامه‌های پیشینمون که ما پیش از اینها این آلارم رو، این یادآوری رو داده بودیم که با استفاده از فضای مجازی خیلی کارها میشه کرد که ورزش همچنان پرقدرت باقی بمونه.
بسیار عالی، بله دقیقا همینطوریه. ما در برنامه گذشته همین موضوع رو طرح کردیم، گفتیم وقتی که عنوان میکنیم افتخار میکنیم به اینکه 270 هزار نفر عضو جامعه ژیمناستیک داریم، این عدد درسته که عدد بزرگ و افتخارآمیزه، ولی به همون اندازه مسئولیت اجتماعی ما و تمامی رفتارهای ما بایستی بر اساس اون تغییر بکنه و انتظار نداشته باشیم که جامعه‌ای که رشد کرده به رشد همینطوری برای خودش ادامه بده، به رشد خودش، و ما هیچ کاری برای اون نکنیم. از مربیان یاد کردیم، مربیانی که طی این دوره چند ماهه واقعا در مضیقه بودن، باشگاه‌های ورزشی که به طور مشخص آسیب دیدن، ضررهای مالی کلان کردن. اینها همه وظایفی است که فدراسیون ژیمناستیک میتونه به واسطه رشد جامعه ژیمناستیک از پس اون، به واسطه توسعه فضای مجازی و همچنین تعریف اهداف جدیدی که در برنامه هایی که به صورت فورس ماجور ایجاد شده بتونه نسبت به اونها قائل بشه و برای اونها کاری انجام بده. امیدوار هستیم که این اتفاق در فدراسیون ژیمناستیک بیفته، که به هر حال خانم دکتر درگاهی به همراه همکاران جدید خودشون مطمئن هستیم که میتونن این مهم رو رقم بزنن.
دوستان خوبم، بازم بشنوید برنامه خودتون ورزش ایران ویژه ژیمناستیک رو. یه دنیا ممنون از همه دوستان خوبی که از همین ابتدای برنامه همراهیشون رو با ما شروع کردن و نظرات و پیشنهاداتشون رو در ارتباط با موضوع برنامه، یعنی توسعه سیستماتیک آموزش ژیمناستیک، با ما در میون گذاشتن. بازم شماره ها برای های ارتباطی رو تکرار میکنم و به یک پیامک اشاره میکنم. شماره پیامک ما 3306 هست و تلفن های ما 2-202-13-87 2-202-13-88. دوست عزیزی با شماره تلفن 910-0243 گفتن که سطح کیفی آموزش در کلاس های مربیگری بسیار پایین اومده. آیا آیین نامه در این خصوص داریم؟ فدراسیون ژیمناستیک چه برنامه‌ای داره برای اصلاح این موضوع؟ خب آیا امیدی عزیز خدمت شما این؟
خواهش میکنم من خیلی سریع به این سوال پاسخ بدم چون میدونم ارتباط تلفنی ما تا لحظات دیگر برقرار خواهد شد با یکی از مربیان خوب رشته ورزش ژیمناستیک ریتمیک. بایستی در سوال در پاسخ به این سوال که آیا آیین نامه‌ای در این خصوص داریم یا خیر بگم که بله، خوشبختانه در حداقل در ورزش ژیمناستیک هنری با تلاشایی که وحید ایزدفر در رأس این کمیته داشته، آیین‌نامه مشخصی برای این حوزه برای توسعه آموزش تدوین شده و حتی مصوبه هیئت رئیسه رو هم در این حوزه دریافت کرده، اما در بخش اجرا ظاهراً ما با مشکلاتی مواجه هستیم و این آیین‌نامه چندان بهش بها داده نمیشه. قبل از برنامه با یکی از کارشناسان و خبرگان ورزش ژیمناستیک صحبت می‌کردم، نظرات ایشون رو جویا شدم، همین نظر رو هم ایشون داشتن عنوان کردن که من فکر می‌کنم توی کلاس‌های مربیگری که برگزار میشه روی برنامه‌ریزی تمرین کمتر تمرکز میشه و این باعث میشه که مربیانی که آموزش میبینن و از این کلاس ها میان بیرون دقیقا ندونن که هدف تعلیم و تربیت، هدف تمرین دادن چه است. گاهی وقتا ما میبینیم که مربیانی در کلاس های آموزشی حاضر میشن، از یک جلسه به جلسه بعدی هیچ برنامه مدونی ندارن. این آموزش ها موارد کیفی هست که بایستی در کلاس ها و دوره های مربیگری حتما به اونها آموزش داده بشه. از طرف دیگه اشاره کردن که با توجه به این که سالن‌های محدودی تحت کنترل کیفی هیئت‌های استانی هستن، این مربیان بعد از اینکه دوره‌های آموزشی رو می‌بینن رها میشن و نظارت مشخصی روی عملکرد اونها وجود نداره. به نظر میرسه اینها همه نکاتی هست که بایستی در اجرا و با توجه به آیین‌نامه‌های موجود به اونها دقت کرد و توجه کرد. اما اگر که اجازه بدید بحث رو عوض کنیم، بریم به سمت یکی از رشته‌های ورزش ژیمناستیک که متاسفانه کمتر در کشور ما به اون به لحاظ رسانه‌ای پرداخته شده. محوریت اون بانوان هستن و تنها رشته‌ای از مجموعه ورزش‌های رشته‌های ورزش ژیمناستیک هست که بانوان به اون می‌پردازن، ژیمناستیک ریتمیک. اجازه بدید که راجع به این موضوع بیشتر با کارشناسانی که در این حوزه هستن صحبت کنم.
تلفنی داریم آقای امیدی عزیز. سرکار خانم محرمی از داوران مربیان خوب ژیمناستیک ریتمیک همین الان پای ارتباط تلفنی ما هستند.
بسیار
عرض سلام و ادب احترام به سرکار خانم محرمی.
سلام، من هم سلام میکنم خدمت شما و آقای امیدی و همچنین تمام شنوندگان عزیز.
زنده باد، آرزوی روزی خوش پر از سلامتی و سربلندی میکنم براتون. جناب امیدی با شما وارد بحث.
خانم محرمی سلام، امیدوارم که در صحت و سلامت باشید. یک خبری رو در سایت فدراسیون جهانی ژیمناستیک مطالعه میکردم در خصوص نحوه امتیازگذاری ورزش ژیمناستیک ریتمیک. دیدم که بیراه نیست و خیلی میتونه مرتبط باشه با بحث برنامه امروزمون راجع به آموزش ها و همینطور داوری که در حوزه ورزش ژیمناستیک ریتمیک هست. بذارید از این نقطه با هم دیگه آغاز کنیم که ژیمناستیک ریتمیک چگونه ورزشی است. فکر میکنم عموم مردم کمتر اطلاع داشته باشن نسبت به این ورزش المپیکی ژیمناستیک، اما شنیدن نکات از زبان شما میتونه گویای بسیاری از زوایایی باشه که از نگاه مردم خوب کشورمون در مورد این ورزش مقفول واقع شده.
خیلی ممنون. اول تشکر میکنم که در مورد این رشته شروع به بحث کردید و گذاشتید که در موردش صحبت بکنید. ژیمناستیک ریتمیک یکی از شاخه های ژیمناستیک هستش که مختص بانوان هستش در سراسر دنیا، که با 5 تا وسیله توپ، تناب، حلقه، کلاب و روبان اجرا میشه. به دو قسمت گروهی و انفرادی تقسیم میشه که در قسمت گروهی 5 تا ژیمناست همزمان با هم توی زمین شروع به اجرا میکنن و در قسمت انفرادی یک ژیمناست با این وسایل شروع به کار میکنه، که در ایران هنوز رشته گروهی شروع به کار نکرده و فقط رشته انفرادی حدود 10 سال هستش که در ایران آغاز به کار کرده. از سال 1963 این رشته در فدراسیون جهانی به رسمیت شناخته شده و از سال 1984 قسمت انفرادیش وارد المپیک شد و همچنین از سال 1996 رشته گروهی هم به المپیک اضافه شد. همونطوری گفتم ژیمناستیک ریتمیک در سطح بین‌المللی یک رشته مختص بانوان هستش که ژیمناستیک ریتمیک باعث برای کودکان باعث افزایش تعادل، انعطاف پذیری، هماهنگی بین عصب و عضله و تقویت عضلات میشه. این رشته رو میتونن از سنین کودکی شروع بکنن و برای قهرمانیش هم سن خاصی نداریم که بگیم پایانی داره. یعنی ژیمناست هایی هستن که حدود 27-28 سالشون هست و همچنان دارن تو مسابقات جهانی مسابقه میدن.
بله.
از گفتم از حدود 10 سال پیش این رشته وارد ایران شدش و پیشرفت بسیار خوبی هم داشته. ما حدود 4 تا داور بین المللی در ایران داریم، خانم ها شیرین نظری، مینا محرمی، نگین مزدا و بنده، که سعی کردیم که این رشته رو از نظر داوری توی ایران گسترش بدیم. داور یه ژیمناستیک ریتمیک هم اگر میخواید در موردش توضیح بدم که
بذارید از اینجا با هم دیگه شروع کنیم. معمولا ورزش ژیمناستیک همه عزیزان دیدن که مجموعه از حرکات اجرا میشه و داورا امتیازی به اونها میدن. در گذشته امتیازها از 10 بود. در قواعد جدید کاملا این روش امتیازگذاری تغییر پیدا کرد و امتیاز پایه 10 رو برای اجرا و مجموعه حرکاتی رو که ورزشکار اجرا میکنه، سختی اون، دشواری اون رو داورانی محاسبه میکنن، به امتیاز پایه اضافه میکنن و در نهایت جرایم از اون کسر میشه. طبقه بندی حرکاتی که باید یک ژیمناست ریتمیک در زمان اجرای خودش اجرا کنه به چه طبقات، چه دسته هایی تقسیم میشن؟
ژیمناستیک ریتمیک هم مثل بقیه رشته ها به دو قسمت، یعنی از نظر داوری به دو قسمت دیفیکالتی یعنی سختی حرکات و اگزیکیوشن یعنی حرکات اجرایی و خطاهاشون هستش تقسیم میشه، که توی دیفیکالتی به اجرای حرکاتی مثل بالانس ها، چرخش ها، پرش ها و جهش ها پرداخته میشه و همچنین اجرای دنس استپ ها. این قسمت فقط قسمت حرکات بدن هستش. ما علاوه بر اینها یه قسمت دیگه ای داریم که قسمت دیفیکالتی وسیله هستش. ژیمناست های ریتمیک با وسیله دارن کار میکنن، مثلا توپ دستشونه. حالا حرکاتی که با اون توپ هم اجرا میکنن یه دیفیکالتی دیگه ای داره که بهش میگن آپاراتوس دیفیکالتی، که حرکات باید بدی و خارق‌العاده باشه که مردم عادی به صورت روتین اونو نتونن اجرا بکنن. و همچنین یه قسمت دیگه از دیفیکالتی هامون درها هستش که داینامیک الیمنت ویت روتیشن هست، یعنی ژیمناست وسیله رو پرت میکنه و زیر این پرت ها به وسیله شروع به چرخش میکنه و در نهایت بعد وسیله رو دریافت کنه. این 4 تا قسمتی که گفتم قسمت دیفیکالتیشون هست که ماکسیموم نداره، یعنی نمیگن که قبلا اینطوری بودش، دوره قبل توی قبل از 2016 اینطوری بودش که این 10 نمره داشت، یعنی ژیمناست میتونست ماکسیموم 10 نمره بگیره، اما الان ماکسیموم نداره و هر چقدر ژیمناست اجرا بکنه میتونه نمره بگیره.
بله خانم محرمی، بریم به سمت این که بحث محوری برنامه امروزمون هم از شما سوالی داشته باشیم از این حوزه و بپرسیم که از نگاه شما اگر که یک ژیمناستی بخواد ژیمناستیک ریتمیک رو آغاز بکنه، اول اینکه در همه باشگاه‌های این ورزش وجود داره، آیا مربیان ویژه این رشته ورزشی در تمامی باشگاه‌های ژیمناستیک در کشور هستن حضور دارن یا خیر؟
ببینید تعداد مربیان ژیمناستیک ریتمیک توی سال‌های اخیر به شدت افزایش پیدا کرده و نکتهش هم این هستش که ژیمناستیک ریتمیک به وسایل و تجهیزات زیادی نیاز نداره، یعنی مثل آرتیستیک نیست که حتما خرک و دارحلقه و همچین چیزایی نیاز داشته باشه، فقط یک سالن خالی نیاز داره که مربی توی اونجا میتونه به بچه ها تمرین بده. برای همین تعدادشون رو به افزایش هستشون، به راحتی میتونن ژیمناست جذب کنن برای این رشته و در سالهای گذشته از تعداد بسیار اندک حدود 20 تا مربی فعال، فکر کنم الان به حدود 100 تا مربی فعال توی سطح ایران رسیده باشه.
اما آموزش ها چطوره؟ یعنی اگر که از یک مربی ما فرزندمون رو ورزشکارمون رو ببریم به سمت یک مربی دیگه، آیا آموزش ها منسجم هستن؟
ببین تفاوت که هستش در نهایت، اما بسته به این که مربی از چه ارگانی، از چه قسمتی این آموزش ها رو دیده باشه خیلی مهمه. اینکه از زیر نظر فدراسیون آموزش ها رو دیده باشه،